خیلی متشکرم سردار شکارچی، استفاده کردیم، انشالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه، خدا قوت،
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارشون.
در طول 8 سال دفاع مقدس بیش از 200 عملیات بزرگ و کوچک انجام شد، یعنی هر 2 هفته 1 عملیات. بخشی از این عملیات برای بیرون راندن متجاوزان از خاک ایران بود و تا بهار سال 1361 به طول انجامید و در خرداد ماه سال 61 با بازپسگیری خرمشهر قسمت عمده مناطق اشغال شده ایران آزاد شد.
قصه خرمشهر از فریاد پیروزی ملت در 3 خرداد 61 شروع نمی شود. دهم اردیبهشت 61 و آغاز عملیات بیت المقدس هم تاریخ درستی نیست. قصه از 4 آبان 59 و پایان یک مقاومت مردمی جانانه شروع می شود. از سقوط یک شهر بیدفاع در برابر حمله تاریک دشمن. از دلتنگی جوانهای خرمشهر برای فرمانده شهید محمد جهان‌آرا، برای آن لحظه ای که گفت اگر شهر سقوط کرد اون رو دوباره فتح میکنیم، مواظب باشید ایمانتون سقوط نکنه.
تعداد کل شهدای ایرانی در جنگ تحمیلی عراق بر ایران 188,015 نفر اعلام شده. در جنگ تحمیلی 172,056 نفر در جبهه ها و 15,959 نفر در بمباران شهرها به شهادت رسیدند. و اما شهدای اقلیت های دینی 88 نفر مسیحی، 16 نفر کلیمی و 9 نفر زرتشتی بودند. میانگین سن شهدا در 8 سال دفاع مقدس 22 سال بود و 44% از شهدا دارای میانگین سنی بین 16 تا 20 سال بودند.
یه روزی روی همین زمینی که الان جناب علی وایسادی، یه سری جوان 24 ساله بین رفتن. اینا عاشق توپ و خنبر و گلوله اینا نبودن. اینجا وایسادن که از همین چیزا دفاع کنن. وایسادن که ندارن غارت من بکنن. من کاری به این ندارم که بقیه دارن چیکار میکنن. من اگه ببینم و چشمم رو ببندم مطمئن باش خیانته. خیانت در حق همون جوانایی که خونش اینجا ریخته شده.
بسم الله قاتل الجبارین، یا علی ابن ابی طالب، یا علی، به تمام یگانات ابلاغ کن.
خب برادرها توجه کنن، الان دعای توسل میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش در فرستاج امشب نازل بشه. و چون ما این اتاق به شدت کار داریم و الان هم عملیات شروع شده، برادرها تمام کسانی که کار اجرایی در این اتاق ندارن اینجا رو خالی میکنن که انشاءالله ما بتونیم وظایفمون رو انجام
بدیم. شبتون بخیر دوستان عزیز، 22:33 است، در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم همچنان با ادامه کرانه عاشقی و ما رسیدیم به جنگ به روایت قلم.
عزیزی دوباره سفر کرد و رفت، تن آهنین را سپر کرد و رفت، برای نرفتن دلیلی نداشت، مناجات شب تا سحر کرد و رفت.
راوی خود یک شهید زنده است، تن به شدت آزرده او نتوانست از سرزندگی و بیداری.
شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم، نان در آوردیم، برای اینکه بگوییم با شما بودیم، چقدر از خودمان داستان در آوردیم.
جنگ به روایت قلم.
خب دوستان عزیز، در بخش جنگ به روایت قلم در همین چند شبی که خدمتون بودیم با شهاب دارابیان عزیز، همکار ارجمند و هنرمندم، گفتگو میکردیم و جناب دارابیان هم با یکی از نویسندگان و یکی از شعرای حرفه دفاع مقدس به بحث و گفتگو مینشستن. جناب دارابیان سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد خضرایی، همچنین خدمت شنوندگان و باید بگیم بینندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدواریم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن صحیح و سلامت باشن.
بله، این توضیح رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم که ما از امشب و به هر حال در این برنامه ویژه کرانه عاشقی که به مناسبت هفته دفاع مقدس تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم، رادیو گفتگو رو به صورت تصویری هم تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند و در واقع به قول شما بینندگان ارجمندمون میکنیم که از این به بعد میتونن برنامه های زنده رادیو گفتگو رو از روی سایت رادیو گفتگو به طور تصویری هم تماشا بکنن. و بعد جالب اینجاست که جناب داروبیان ظاهراً امکان گفتگو با مهمان هم به صورت تصویری برقرار شده.
فکر می‌کنم در این بخش برای اولین بار قراره که این اتفاق
برای بیده. اولین بار قرار است اتفاق بیفته و خیلی خوشحالی من و واقعاً بایستی تشکر کنم از همکاران بسیار خوبم در واحد فنی به ویژه های مهندس مهربانی عزیز که واقعاً امروز از صبح اینجا بودن به اتفاق همکارانشون و تلاش کردن تا این مسئله به مرحله اجرا در بیاد و رادیو گفتگو از امشب و در هفته دفاع مقدس گرامی داشته 8 سال دفاع مقدس و بره و تصویر داشته باشه برای شنوندگان و برای بینندگان، انشالله که همچنان ادامه داشته باشه و دوستان عزیز ما بیشتر بتونن از برنامه های بسیار خوب رادیو گفتگو استفاده کنن، هم به صورت تصویری و هم به صورت شنیداری. خب امشب در خدمتون هستیم آقای داروبیان.
بزرگوارید، بله، رسیدیم به بخش جنگ به روایت قلم. هر شب صحبت میکنیم در این بخش در رابطه با اتفاقاتی که در حوزه ادبیات، چه حوزه مستند، چه حوزه داستان و چه حوزه شعر، در بخش ادبیات دفاع مقدس رخ داده. و امشب در خدمت یکی از عزیزان این حوزه هستیم، جناب آقای مرتضی غازی، از نویسندگان و پژوهشگران حوزه مستندسازی دفاع مقدس.
بله، که به صورت تصویری هم ایشون رو داریم.
بله،
و تقاضا میکنم گفتگوتون رو شروع بفرمایید.
ارادت. آقای غازی، ما سلام خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت
ارادتمند شما. آقای قاضی، ما در شب‌های گذشته صحبت کردیم در رابطه با ادبیات داستانی، شعر و حوزه مستند و امشب هم با شما می‌خوایم در رابطه با همین موضوع صحبت کنیم. یکی از ژانرهای مهم حوزه ادبیات دفاع مقدس بدون شک حوزه مستند است. می‌خوایم روایت شما رو داشته باشیم از این حوزه.
خواهش می‌کنم. من خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشن. بحث مستند دفاع مقدس، من بخوام اگر در موردش تعبیر خودم رو بیان بکنم که به چه نگاهی دارم به این حوزه مستند، نگاه من این استش که وقتی انسان در یک موقعیتی قرار میگیره که خلاف جریان عادی زندگیش هست، همین باعث میشه که استعدادهاش و اون وجود اون انسان و اون درونیات اون انسان بروز ظهور بکنه و ویژگی های او در حقیقت متبلور بشه. جنگ هم یکی از همین عرصه هاست. یعنی جنگ وقتی انسان مواجه میشه با معانست با مرگ پیدا میکنه، نزدیکی با مرگ پیدا میکنه و باید جان خودش رو، جان دیگران رو حفظ کنه و حتی اگر یک آرمان بزرگتری مثل حفظ وطن، حفظ آرمان و ایدئولوژی یک انسان مد نظر باشه و باید برای اون بجنگه و باید از اون آرمان، از اون ایده بزرگ دفاع بکنه، بنابراین همه اینها او رو از یک حالت عادی خارج میکنه. بنابراین جنگی که برای ما در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاد، جنگی که بین ایران و عراق شکل گرفت و عراق این جنگ رو بر ما تحمیل کرد، باعث شد که انسانهای بزرگی بروز ظهور پیدا بکنن و اون انسانها و اون اتفاقاتی که اون انسانها رقم زدن باعث شد که برای ما سرمایه بسیار بزرگی
بدون شک
شکل بگیره و اون سرمایه هنوز که هنوزه به شکل مستند و به شکل واقعی و به شکل دقیق هنوز ثبت و ضبط نشده و ما داریم تلاش میکنیم. من تقریبا 18 سال هستش که از سال 1382 به شکل حرفه‌ای از مؤسسه روایت فرد شروع کردم و کارم تلاش برای ثبت و ضبط گوشه ای از این حجم بزرگ اتفاقاتی هستش که مردم ما، همه مردم ما در اون 8 سال رقم زدن.
درسته. آقای قاضی یک سوال ازتون میخوام بپرسم، شما چطور به سراغ سوژه هاتون میرین؟ یعنی این حوزه گنجینه بسیار وسیع و هر جایش رو نگاه میکنیم میتونیم توش ورود کنیم و اتفاقات مختلفی هست. شما سوژه هاتون رو چطور انتخاب میکنید؟
ببینید ما که تو این حوزه فعالیت میکنیم هر کدوم تکنیکایی داریم برای اینکه بتونیم سوژه هامون رو کشف بکنیم.
تکنیک شما چیست؟
من از تکنیکای مختلف استفاده میکنم. بعضی وقتها سراغ سوژه‌ای میرم که تا حالا هیچ کس سراغشون نرفته. مثلا من یک کتابی رو کار کردم تحت عنوان حرفه‌ای، خاطرات مرحوم محمد جواد شریفی راز که ایشون خونسا کننده موشک‌ها و بمبای عمل نکرده بودن که بمبایی که در تهران می‌افتاد در دوران جنگ عمل نمی‌کرد، بمب‌ها و موشک‌ها. ایشون اگر خاطرتون باشه سال 92 بر اثر انفجار فیلم معراجی‌ها به رحمت خدا رفتن، چون ایشون اسپشیالیست سینما بودن و جلوه‌های ویژه سینمایی رو در حقیقت بعد از دوران بازنشستگی انجام میدادن و در اثر این انفجار از دنیا رفتن و من قسمتم شد، افتخار پیدا کردم که در دورانی که ایشون در قید حیات بودن خاطراتشون رو ثبت و ضبط بکنم. خب من میتونم ادعا بکنم خاطرات آقای جواد شریفی راد از خنثی کردن موشک ها و بمب ها خاطراتی هستش که منحصر به فرده، هیچ کس سالا به سراغش نرفته و بسیار هم جذاب هست. این یکی از راه‌های من هستش که نگاه میکنم توی جنگ ببینم چه موضوعاتی رو کسی سراغش نرفته یا اگر رفته خیلی محدود و مختصر بهش پرداخته.
یه صحبتی هست آقای قاضی، ما میشنویم این روزها دیگه تو محافل مختلف مطرح میشه، میگن بس دیگه، خیلی به این حوزه پرداختیم دیگه، سوژه ها تموم شده. واقعا این شکلیه؟
من اون بزرگوارانی که این صحبت رو میکنن یا این ادعا رو دارن دوست دارم که بیان و تو این مرکزی که ما الان خودمون اونجا مشغول هستیم تحت عنوان مرکز اسناد جنگ
درست
و یه دوری بزنن. من یه ایده ای رو بگم، شاید تا حالا خود ارزتالی نشده باشید یا بزرگوارانی که الان دارن میشنن صدای ما رو. 40 سال پیش سال 60 گروهی از جوانهای رزمنده با یه ایده یکی از مسئولان جنگ مأمور میشن که کنار فرماندهان قرار بگیرن و همه چی رو ثبت و ضبط بکنن.
درست.
یعنی هم بنویسن تو دفترچه هاشون و هم همه چی رو ضبط بکنن
به صورت تصویری،
به شکل صوتی. چون اینا همه تحت فرماندهی بوده، همش به شکل محرمانه بوده و چون بالاخره طراحی عملیات ها بوده، زمانبندی ها بوده و اینا نباید جایی در صدا میکرده.
درست.
عده‌ای از جوانهای بسیار مطمئن و بسیار قلم به دست و بسیار خوشفکر و خوشذوق این مأموریت به عهده‌شون گذاشته میشه. فکر میکنید چقدر این بچه‌ها که اون زمان جوان بودن و الان همشون دیگه سنشون بالای 60 سال هستش، چقدر اینا سند جمع کرده باشن خوبه. 35,000 ساعت نوار، 1,000,000 برگ سند نظامی، 1,200
اینا ازش استفاده شده استاد؟
حالا همون دارم عرض میکنم، ما الان تو همین مرکز اسناد جنگ که مشغول هستیم، شاید بگم گوشه ای، شاید بگم کمتر از 10% اینها استفاده شده و تبدیل به کتاب شده. اسنادی که بسیار گران قیمت و گران سنگ هستن، بسیار ارزشمندن و از متن جنگ هستن. یعنی شما نوار رو که میزنی در این پرتاب میشه به 40 سال پیش، به 35 سال پیش تو متن جنگ و صدای خمپاره، صدای بیسیم ها، صدای هدایت عملیاتی که فرمانده داره انجام داده میده و انقدر سوژه های ناب تو این.
یعنی آقای قاضی اینطور من تصور میکنم، برداشت خودم رو دارم میگم، یعنی هر کدوم از این 35,000 اثر میتونه یک سوژه‌ای باشه برای دوستانی که میخوان در این حوزه کار بکنن و بیراه نیست که ما بگیم که حوزه دفاع مقدس یک دریای بیکرانه که هر کسی اگر نیتش رو داشته باشه، قصدش رو داشته باشه، میتونه از این دریای بیکران استفاده کنه.
دقیقا همینطوره. من این 35,000 ساعت نواری که عرض میکنم فقط در سطح فرماندهیه. حالا تصورشو بکنید این همین اتفاق برای گروه دیگری از جوانهای رزمنده اتفاق می افتاد و اونا مأمور بودن که برن با همه رزمنده ها مصاحبه کنن و حجم بسیار زیادی نوار از رزمنده ها در اون زمان از خاطراتشون، خاطرات نابی که بعد از جنگ داشتن. حالا تصورشو بکنید اینها اسنادی هستن که در زمان جنگ گردآوری شدن. بعد
آقای قاضی جنگ... سرعتمون رو باید زیاد کنیم، قبول داری؟ چون خیلی از این عزیزان رو ما متاسفانه توی سالهای گذشته از دست دادیم، عزیزانی که خودشون یک گنجینه ارزشمند بودن و میشد خیلی کار کرد در مورد فعالیت‌هاشون، نحوه کارشون، خاطراتشون، اما متاسفانه ما امروز این عزیزان رو از دست دادیم و کمتر سندی، مدرکی، اثری، کتابی، زندگی نامه‌ای از این عزیزان داریم.
بله، من
اتفاقات خوبی توی حوزه ادبیات مقاومت انجام شده ها، یعنی ما الان وقتی میریم سراغ مدافعان حرم میبینیم که آثار بسیار خوبی منتشر شده و دوستان به روز دارن فعالیت میکنن، اما یه ذره کمکاری کردیم تو حوزه دفاع مقدس، قبول دارید؟
بله قبول دارم. بالاخره ببینید حجم اتفاقات بسیار زیاده، ما داریم ادعا میکنیم و نه که ادعا بکنیم، این واقعیتی هست که میگیم جنگ ما مردمی بود، یعنی همه بدنش. مردم در جنگ حضور داشتن، همه مردم سهم داشتن و به همین جهت شما تصور بکنید که تا اون روستای دورافتاده ما هم در جنگ حضور داشته. این مثالی که همیشه شاید مثال شیرینی هم هستش که اون پیرزنی که تخم مرغای خودش رو می آورد و هدیه می کرد به جبهه ها. ما اینقدر جنگ ما ابعاد وسیعی داشته. حالا تصور بکنید که این حوزه چند نفر دارن توش فعالیت دارن می کنن. و
من یه سوال کوتاه هم ازتون بپرسم آقای قاضی، چون وقتمون روی پایانه، چه اتفاقی این روزها داره میفته؟ وقتی من خودم به کتاب فروشی ها سر میزنم، به ناشرا سر میزنم، با دوستامون گفتگو میکنیم، میبینیم که استقبال از این حوزه خیلی خوب شده، یعنی جوانها، نوجوانها از آثاری که در این حوزه منتشر میشه خیلی خوب استقبال میکنن، خریدهای خیلی خوبی انجام میشه، کتابها به چاپهای متعدد میرسه، خیلی کتاب من میتونم الان اسم ببرم که از چاپ 20 عبور کرده. چه اتفاقی تو این حوزه افتاد که این میزان علاقه ایجاد شد؟ در نسلی که جنگ رو ندیده ها آقای قاضی.
دقیقا نمیتونه. ببینید چند تا کتاب خیلی مهم توی سالهای گذشته، توی دهه گذشته اتفاق افتاد و اینا منتشر شدن که اینا یک تکونی دادن به این حوزه، نوع نگاه رو یه مقدار متفاوت کردن و عمق بخشیدن. مشخصا کتاب دا که خاطرات سرکار خانم سید زهرا حسینی بود که خب به گفته نویسنده این کتاب سرکار خانم سید اعظم حسینی 1000 ساعت مصاحبه با این سرکار خانم انجام
فکر میکنم بی رقیب ترین کتاب حوزه ادبیات ما کلن باشه از نظر میزان فروش.
و بعد از این کتاب اتفاقات خیلی مهمی تو این حوزه افتاد و نوع نگاه متفاوتی که ما چقدر میتونیم از آدمهای جنگ حرف بشنویم و حرف بگیریم و اونها رو عرضه بدیم پیش جوانها. و به نظرم یکی از این اتفاقات مهم همین جنس کتاب ها بودن که در حقیقت تونستن یک فصل جدیدی رو تو این حوزه ایجاد بکنن.
نگاه ها رو عوض کردن در واقع.
دقیقاً نگاه ها رو یه خورده عمق بخشیدن. نگاه ها رو من یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن در مورد بحث کتاب دا، میفرمایند که این یک رگه ارزشمند است که در معدن پیدا کرده. این رگه رو ادامه بدید. حالا دیگه شما حتما میدونید تو معدن یک رگه رو که پیدا میکنن اون رگه رو ادامه میدن تا برسن به اون گنج. دقیقاً برسن به اون گنج بزرگ. بنابراین این که ما میتونیم از یک زنی که 35 روز تو خرمشهر بوده این همه حرف بشنویم، این همه جزئیات، این همه حماسه، این همه قهرمانی رو ببینیم، حتما میتونه. من خودم یک از کتابام که در مورد حالا دفاع مقدس نیست ولی یک از جوانهایی هستش که الهام گرفته از شهدا و رزمندهای دفاع مقدس بود به نام شهید مصطفی احمدی روشن که ایشون ترور شدن.
بله.
و بعد از جزء بچهای هسته‌ای بودن و توسط آمریکا و اسرائیل ترور شدن. ایشون ما میگه هم دانشگاهی بودیم، هم ورودی بودیم دانشگاه صنعتی شریف و خب دوست بودیم با هم دیگه. و ایشون این کتابش تا حالا به چاپ 11 و چاپ 12 رسیده به خاطر اینکه جوونا میخوان ببینن که این جوونی که الگو گرفته از اون نسل بود چطور اومد از همه ما جلو زد.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای قاضی. امیدواریم بتونیم در شب‌های آینده هم با شما گفتگو داشته باشیم، بتونیم بحث رو ادامه بدیم. ممنونیم از شما که در این بخش حاضر شدید. با شما
خدا
حافظ میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
انا لله و انا الیه راجعون. شنوندگان عزیز، به خبری که هم اکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی، فیلسوف، فقیه، ادیب و مورخ عالی قدر، به ملکوت اعلا پیوستند. این زایه رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به ویژه دانشگاهیان، ادبا، فیلسوفان و فقیهان بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. یادآوری میکنم که ایشون در سال 1307 به دنیا آمدن و در همه سالها تألیفات متعددی در حوزه‌های مختلف ادبی، ریاضیات، طب و نجوم داشتند و همینطور در زمینه‌های مختلف فقهی هم صاحب درس و کرسی بودند. از جمله مراجع عالی قدر حوزه و دانشگاه بودند که در 93 سالگی به دیدار معبود رسیدند. جا داره که یک بار دیگه تسلیت عرض بکنم، فقدان حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی رو به حضور رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و همه بزرگواران و روحانیان معزز و شما ملت گرانقدر ایران. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان یادآوری میکنم، استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی بعد از عمری مجاهدت و تألیفات متعددی که در حوزه‌های مختلف داشتند، ساعتی پیش به ملکوت اعلا پیوستند. رحلت این عالم ربانی و بزرگوار رو خدمت مقام معظم رهبری و همه ملت قهرمان ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. باز فصل بیقراری ها رسید، نوبت شب زنده‌داری ها رسید. وقت گفتن از شقایق ها رسید، قطره قطره شعر از چشمم چکید. یاد ایامی که رفتن ساده بود، مرگ با ما دست بیعت داده بود. گفته هامان بوی همت داشتند، دوستی ها عمق و وسعت داشتند. از تمام عشق ها و کینه ها مانده زخمی در درون سینه ها. یاد بستان و هویزه، یاد حور، یاد سنگرهای پرشور و سرور. آرزومان کربلا بود و نجف، جان و سر دادیم در راه هدف. کفی هامان رنگ و بوی یاس داشت، وسعتی از بیرق عباس داشت.
علی اکبر حسین، ثانی حیدر حسین، ای علی کربلا، ای علی اکبر، ای امید خیمه ها، ای شبیه مصطفی، ای علی اکبر حسین، ثانی حیدر حسین، آی ای نفس های حسین، یار رعنای حسین، ای نفس های حسین، یار رعنای حسین، ماه زیبای حسین، ماه زیبای حسین، ای علی اکبر حسین، ثانی حیدر حسین، ای علی اکبر حسین، ای بدر هاشمیون، ای میر حیدریون، ای بدر هاشمیون، ای میر حیدریون، ای مهر فاطمیون، ای مهر فاطمیون، ای علی اکبر حسین، ثانی حیدر حسین، ای علی اکبر حسین، ای علی کربلا، ای امید خیمه ها، ای شبیه مصطفی، خورشید عرض و سما، ای علی کربلا، ای امید خیمه ها، ای شبیه مصطفی، خورشید عرض و سما، هم خونه خونه خدا، نور ایمان و وفا، ای علی اکبر حسین، ثانی حیدر حسین، ای که در دست خود داری کلید هر شعلا، ای که در دست خود داری کلید هر شعلا، از ازل سایت را گستراندی به عالم بالا، از روز اول عالم در عالم قبل بودی، بین هر سینه آشفته داری حرم معلم، بنگر چه بارگاهی دارد ایوان نجف، عجب صفایی دارد ای در، بنگر چه بارگاهی دارد ایوان نجف، عجب صفایی دارد، چشمت عین الیقین است، دستت حبل المتین است، چشمت عین الیقین است، دستت حبل المتین است، به صفه پیکان کار ذوالفقارت آتشین است، تکبیرت پرتنین است، تکبیرت پرتنین است، علمت در آسمان ها از همه بالاترین است، ضربان قلب تو سرمایه عمر زمین است، سنمی که جبرئیل از باغ روحش خوششین است، روح روح العرش
همین حیلت امیر المومنین است. ملکوت آسمان ها، جبروت بیکران ها، همه ملک سرور علام علی علی مولا. ایوان نجف عجب صفایی دارد حیلت، ای یعنی کرم و ملا.